ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن آونوا إلا مع الضرورة وكذا لا يجوز الشيخ الفاني وكذا الشيخ الفاني إن لا يجوز یا کذاش مال شهید اول نیست یا لاش مال شهید اول نیست، مال شهید اول همون ولش شیخ الفانه باید باشه یا وکذش شیخ الفانه. ولل خنس المشکل و یکتل الراحب و الکبیر این کان زا رأی او قتال. و ترس ممن لا یکتل ولو تترسوا بالمسلمين كف ما امكن وما تعذر فلا قود ولا دعهديه نعم تجب الكفاره ويكره التبيت والقتال قبل الزوال ولو اضطر زالت وان يعرقب الدابه والمبارزه من دون اذن الامام وتحرم این منع و تجب این لازم و تجب مبارات المسلم المقتول فإن اشتبه فجوار کمیش الذکر. خب حالا اینا مسائلی است که در رابطه با کیفیت قتال گفتیم که این فصل یکی در رابطه با اینکه با کی باید بجنگیم، دوم در رابطه با اینکه چگونه باید بجنگیم، با کی باید بجنگیم رو دیروز پیرو در درس‌های قبلی گفتیم. اما کیفیت قتال و چگونگی مبارزه را یه مقدارش رو قبلا گفتیم، یه مقدارش هم امروز میگیم. در حین مبارزه در جهاد با پیرها و زنها و بچه ها طبق حکم اولی نباید ما باشون کار داشته باشیم. پیر مردیست، پیر زنیست، بچه ایست، اینها را یا اصلا زن جوان هم فرق نمی کنه، با اینا مبارزه نمی کنیم، کاری هم با اینها نداریم و نمی کشیم، مگر اینکه جهاد ما ضرورت پیدا کند، نیاز پیدا کند فتح و پیروزی در جهاد، به اینکه این گونه افراد را هم از سر راه خودم برداریم. مثلا میبینیم که دشمن از زنهایی برای کمین زدن یا اینکه فرض کنید که زیر لباسشون اسلحه بردن آوردن یا اینکه از بچه ها و پیرمردا به عنوان مقدم الجیش سپر درست کردن برای خودشون، که مثلا میدونن که ما با بچه ها کار نداریم، بچه ها را جلو انداختن، پشت در بچه ها را میفتن هی میان جلوتر، یا زنها را یا پیرمردها را فرق نمی کنه. در این صورت اب نداره. پس حکم اولی این است که کشتن پیر مرد، پیر زن و زنها و بچه ها در قتال جایز نیست، مگر اینکه اونها کمک بکنن به قتال به نفع کفار و پیروزی مسلمین اقتضا کند که ما اونها را از سر خودمون برداریم. این همینه اگر بیان کفار از مسلمین برای خودشون ترس اختیار کنند، ترس همان سپره، سپر یعنی یک مانع، یک سدی از مسلمین. فرض کنید که یه دسته کفارن، اسرائیلیان، یه مش مسلمانان فلسطینی بیچاره را اسیر گرفتن، زندانی کردن، حالا میخوان حمله کنن به کشورهای ما، برای اینکه ما کار باشون نداشته باشیم این مسلمان ها را جلو خودشون رو انداختن، ما اگر بخوایم دستمون به کفار برسه باید این مسلمان ها را بکشیم. اینا مسلمان هست، ولی اگر بخوایم ما این اسرائیل کفار رو هر کس دیگر را بخوایم از بین ببریم، باید این مسلمان ها را بکشیم که به اونا برسیم، وگرنه اونها بر ما پیروز میشن و به اهداف خودشون میرسن. در این صورت هم باز گفتن که عیب نداره، به اندازه ضرورت که ما راه باز کنیم و راهی به کفار داشته باشیم و برسیم به اونا، عیب نداره، چاره ای نیست دیگه. اینجا مسلمان ها را ما میکشیم، اون مسلمان ها که میکشن کشته میشن به دست ما، بنده خدا حکم شهید را دارن، ثواب داره، روز قیامت خدا عذبشون میده، و برای اینکه خب بالاخره در راه اسلام کشته شدن، اگر نیتشون سالم باشه، اگر به حساب در همین کشته شدن، در موقع کشته شدن بعد بیراه ممکنه نگن مرتد نشن. و اما اینکه ماها که میکشیم اونها را، قصاص که مسلما نداره، دیه هم مسلما نداره، کفاره چی؟ چون در قتل اگر عمدی باشد قصاص دارد و کفاره، اگر خطایی باشد دیه دارد و کفاره. اون وقت کفاره عمدی با کفاره خطایی فرق میکنه در قتل. کفاره قتل عمدی سه تاست: یه عبد آزاد کردن، 60 مسکین طعام دادن، 60 روز روزه گرفتن، مثل این که ماه رمضان آدم با حرام روزه بخوره. سه تا کفاره داره، کفاره جمع بهش میگن. کفاره جمع در چند جاست؟ یکشم در قتل عمده. در قتل خطا چی؟ در قتل خطا کفاره جمع نیست، کفاره است یکی ولی به ترتیب، تخییری نیست، مثل ماه رمضان ترتیبیه. یعنی اگر عبد بود عبد آزاد کردن، اگر نبود یا امکان نداشتی پول نداشتی 60 مسکین طعام دادن، اگر 60 مسکین طعام دادن هم برات امکان نبود 60 روز روزه گرفتن، این کفاره قتل چیه؟ خطاه. حالا در اینجا که ما این مسلمان ها را کشتیم، مسلمان هایی که سپر شده بودن برای کفار مجبور بودیم و کشتیم، قصاص که نداره، دیه هم نداره، اما کفاره چطور؟ کفاره داره. کفاره عمده یا کفاره خطاست؟ بعضا گفتن کفاره عمده. چرا؟ چون ما عمدن میکشم اونا رو، خطا عمدن میکشم، که در تیراندازی درست ثابت نشانه میگیریم میزنیم به مغز مسلمان، مثلا کفاره عمد باید باشه. بعضا گفتن نه، کفاره خطاست، برای اینکه ما هدفمون اینا نبود، ما میخواستیم کفاره بکشیم، چاره ای نبود که باید از سر راهمون این مانع رو برداریم. اختلاف است. علی حالین، حالا خواه کفاره عمد باشد یا کفاره خطا، به عهده این رزمندگان اسلام نیست. یقین این رزمندگان اسلام نباید چسبید که بیاد کفاره بدید. خود دولت، حکومت اسلامی از بیت المال مسلمین باید این کفاره بده، و الا رزمنده بره هم جبهه بود به جنگت هم بیاد کفاره بده، بعد ممکنه سوس بشن و جبهه ها خالی بشه. توجه کردید؟ خب این هم یک مثل. باز مسئله دیگر در رابطه با مکروهات قتاله، یکی از مکروهات اینه که مثلا شبانه حمله کنیم. مستحب که انسان روز حمله کنه، اونم بعد از نماز ظهر است، که در روایت است که خداوند برکت و رحمتش رو نازل میکند به این چنین رزمنده هایی که بعد از نماز ظهر است حمله میکنند. البته اگه مجبور باشه آدم میبینه دشمن داره حمله میکنه، صبح حرکت کند یا شب حرکت کند به خاطر اینکه دشمن رو غافل گیر کند، اون عیب نداره. در صورت عادی بعد از ظهر باشه بهتره. و هاکذا مکروه که انسان مسلمان در جنگ عصبانی بشه، اسب خودش را پی کند. پی کردن اسب، اون پاهای رگهای پاهای عقب را و دمش را بریدنه. این مکروه، خوب نیست مسلمان این کار بکند. البته اگر چه اسبش هم مریض باشه، راه دیگه نمیره عصبانه بشه پی کند، مکروهه. خوبیش اینه که اگر میخوادم اسبش داره میمیره، اینو ذبحش کند، ذبح شعریش کند. چرا؟ از عقب اسب را دوتا پاشو ببرد پی کند اسباشو. توجه کردید؟ البته مگر اینکه مجبور و آشوا و استرار پیدا کند، یه مسئله دیگه است که حالا اونم ممکنه استرارشو مثالشو بزنیم. و هاکذا حرکت کردن و دویدن در وسط دشمن بدون اجازه امام یا فرمانده مکروهه، حتی بعض وقتا حرامه. سفارایی کردن و یهو یا الله در بره و از میدان صف بره وسط دشمنان که من میخوام بجنگم، این اگر امام نهی کند حرامه، نهی نکند مکروهه، امر بکند میشه واجب. پس باید در مراد از امام اینجا لازم است خود امام بیاد در جبهه ها، نمایندگان امام، فرماندهان سپاه، فرماندهان لشکر در اینجا خودشون به حساب عنوان نماینده امام امر و نهیشون امر و نهی امامه. وقتی میگه آقا ما اینجا وای میستیم حالا حمله نمی کنیم، یه بمینه یه آقای بسیجی یالله را افتاد و حمله کرد باعث شد که 1000 نفر بسیجی را کشتن، اینجا قاتله، شهید هم نیست. توجه کردید؟ اگر تخلف کند انجام نده مقررات را، خلاف شرع و حرامه، به عنوان شهید هم اگر کشته بشه پیدا نمیشه. حالا اینا را بخونیم تا بحث دیگه هم داریم میخونیم. ولا یجوز قتل السبیان والمجانین والنساء و این آونو، جایز نیست ما بچه ها را، دیوانه ها را، زنه ها را بکشیم در جنگ. اگر شونا یک کمک هایی میکنن، مثلا فرض کن آب بیارن برای کفار، خوب بیارن، به خاطر آب آوردن اونا نباید اونا را بکشیم، الا ما از ضروره، مگر اینکه واقعا نیاز و ضرورت باشه که ما فتحمون، پیروزیمون موقوف باشه به کشتن اونها. چطور مگه میشه؟ به ان تترسو بهم و توقف الفتح علی قتلهم، اونها بیان با این بچه ها و دیوانه ها و زن ها برای خودشون ترس درست کنن، یعنی سپر درست کنن، پشت اینها تترس کنن، یعنی پشت اینها حرکت کنن، پشت سر اینها قائم بشن. و توقف الفتح علی قتلهم، ما اگر بخوایم پیروز بشیم باید اونا رو بکشیم بریم جلو. ابن ادم هاکذا لا یجوز قتل الشیخ الفانی، پیرمردای فرسوده و از کار افتاده همین جوره، الا ان یعاون برأی او قتال، مگر اینکه پیرمردیست که اگرچه 90 سال داره ولی فرماندهی میکنه، نظرش در جنگ خیلی مثلا کاربرد داره و به نظر اون که عمل میکنن کفار پیروز میشن، اینجا خوب از بین میبریم که در این جهت هم نمیتونه کمک کنه. ولل خونسل مشکل، خونسای مشکل هم نمیده، خونسای مشکل اون که زن و مرد بودنش مشخص نباشه، یا هیچی نداره یا هر دو را داره، مشخص نیست. لأنه به حکم المرأة فی ذلک، برای این که در این جهت مانند زنه، یعنی در جهاد مانند زن، همونطور که زن کشتن حرامه در جهاد، خونسا را هم کشتن حرامه. و کذا لا و یقتل الراهب والکبیر، راهب کسی که پیرمرد ول کرده دنیا رو رفته در یه جای گوشه نشسته دعا میکنه، یا کبیر بازم یه خورده کمتر از پیرمرد، مسن، مسنه ولی پیر و فرتوت نشده، نوبت دونش شیخ الفانی، کبیر به اون افراد مسن میگن که از شیخ فانی، یعنی از پیر مرد فرتوت و پوسیده مثلا یه خودم کوچیکتره، دون یعنی کمتر سنش، اوهو یا همون منظور پیر مرد هاست، منظور از این کبیر هم پیر مرد هاست. ولی خب چرا دوباره گفت وستد رکل جوازه بلقید، خواست در پیرمرد جواز را استدراک کند، یعنی جواز کشتن را استدراک کند با قید، با کدوم قید؟ با این قیدی که به هوه قوله این کان زاره این او قتال، این پیرمرد را کبیر را دوباره آورد به خاطر اینکه این قید را بیاره، گفته که ویقتل الراهب والکبیر این کان زاره این او قتال، راهب و پیرمرد را هم میکشن اگر صاحب نظر باشه یا اهل مبارزه باشه، خودش اهل جنگ باشه. و کان یغنی احدهما عن الاخر، احتیاج نبود دوباره اینجا کبیر بگه، قبلا که گفته بود شیخ الفانی اینجا هم گفت میتونست بگه یقتل این کان زاره این او قتال، دوباره گفتن لازم نبود، غنی میکرد، بی نیاز میکرد اون یکی از دیگری. و کذا لا ی... و کذا یجوز و قتل و ترس، جایز ما ترس را بکشیم، ممن لا یقتل، از کسانی که اگر ترس نبودن، سپر نبودن، کشته می شدن. سپر، ترس یعنی سپر. حالا که کشته نمی شدن اگر سپر نبودن، حالا که سپر شدن کشته می شن. کنسا و سبیان، مانند بچه ها، مانند زنها، ولو تتر رسو بالمسلمین کفنهم، اگر آمدن اینا پشت سر مسلمان ها قایم شدن، مسلمان ها جلو انداختن، یا مثلا فرض کنید که رفتن در خانه مسلمین برای خودشون سنگر درست کردن، یه مسلمانی هم گذاشتن اونجا پشت بام که اگر ما تیر اندازه کنیم یا بمب ریزی کنیم اون مسلمان هم کشته میشه، چکار کنیم در اینجا؟ خب در کردستان گاهی این چیزا میشد، در داخل کشور، گاهی هم در خارج کشور، مثلا فرض کنید که اونها ما را بمباران میکردن هر روز شهرهای ما را، ما هی نمیکردیم به خاطر اینکه ممکنه چهار تا مسلمان هم چی بشه؟ کشته میشه بی گناه. مثلا فرض کن که بستر و بغداد رو که جای دیگه رو بمباران نمیکرد. خب وقتی که دیدیم که اونها سوء استفاده میکنن از این مسئله، میبینن که ما رعایت میکنیم حال مسلمانان عراق را، نمیخوایم شهرهای اونها رو بمباران کنیم، اونها سوء استفاده کردن، هی بمباران کردن، موشک انداختن کشور شهرهای ما، و بعد دیگه چاره نبود که جز این که اعلام کنن که بابا هر کی میخواد در این شهرها صدامیان را کمک نکند بره بیرون، ما میخوایم اونجا را بمباران کنیم. خب اونا وقتی رفتن بیرون بمباران کردن، در این بمباران چهار تا مسلمان هم کشته بشه چاره نیست، شرعاً عیب نداره. خب اونا یه عجی میبرن، ولی از داری که مایی که بمباران میکنیم، مسلمان ها که حمله میکنن، چاره ندارن. این یک فتواست، یک فقه بعضی نادان هایی که مغرضن، البته نادان نمیشه گفت، مغرضانی که نمیفهمن فقه را، بعد میان گاهی هم در منبر بعضی گفته بودن که نمیدونم این چه شرعیه، چه خلاف شرعیه، شرع نخیر ما بشینیم و هی میان تهران و تبریز و اصفهان و دسفول و خرمشهر همه جا را بمباران کنن و ما بشینیم چی نگیم. خب وقتی چهار تا ما هم انداختیم اونا هم جوابش میشه دیگه، هیچی نمیکنه. توجه کردید؟ خب این اسلام از اول بوده این مسائل. فرض کنید که یه کافر یه مسلمانش از یه مسلمان رو از پشت از دستش گرفته، هی میخواد بیاد نفوذ کند در داخل ما، ما هیچی نگیم چون مسلمان، چاره ای نیست. برای اینکه اینا تابع هدف ها، هدف مهمتره. همین طوری که هزار نفر، ده هزار نفر، صد هزار نفر، 500,000 نفر جوان از اینجا میره کشته میشه به عنوان هدف، خب 100 نفر هم از اون طرف کشته میشه به خاطر هدف. هدف بالاتره، و وقتی که اصل هدف پیش آمد همه ما فدای هدف میشیم. توجه کردید؟ خواه در اون طرف واقع بشه یا این طرف واقع بشه اشکالی نداره. ولی زام میگه ولو تترسو بالمسلمین، اگر آمدن اونها از مسلمان ها سپر اختیار کردن و پشت سرشون قائم شدن، کفنهم، ما فوری نمیزنیم، ببینیم راه دیگه داریم که مسلمان کشته نشه. خب راه دیگه را انتخاب میکنیم، هی صبر میکنیم، تبلیغات میکنیم، ما امکن به حد امکان ما نمیزنیم. اما و ما تعذر، وقتی دیگیم چاره نیست، چاره نیست یعنی چه؟ به ان لا یمکن توسل الى مشرکین الا به قتل المسلمین، ما ببینیم که پیروزی بر مشرکین امکان نداره مگر اینکه مسلمان ها را چکار کنیم؟ بکشیم. فلا قود ولا دیه، اینجا کشتنش جایزه، قصاص نداره، قود یعنی قصاص، قصاص نداره، دیه هم نداره. چرا؟ لیل اذن فی قتلهم هی نعیدن شرعن، چون دیگه شرعن در اینجا به ما اجازه دادن که اونا را بکشیم، هیچ اشکالی نداره کشتنشون. نه تجبل کفاره، فقط کفاره داره. کفاره چیه؟ و هل هی کفارت الخطا، آیا اینجا کفاره قتل خطا را داره؟ کفاره قتل خطا گفتیم چیه؟ یکی از ستا به ترتیبه، یا عبد آزاد کردن، یا اگر نبود 60 روز 60 روز تمام دادن، اگر نشود امکان نداشت 60 روز روزه گرفتن. اول عمد یا کفاره عمدی که هر سه با هم، کفاره جمع وجهان، دو دل دو وجه داره. دلیل این دو وقت چیه؟ مأخذهما کونه فی الاصل غیر قاصد للمسلم. مأخذ این دو تا وجه اینه، یعنی سند این دو تا وجه اینه. یکی این که بابا ما که در اصل نمیخواستیم مسلمان بکشیم، در اصل میخواستیم مشرکین رو بکشیم، خب مسلمان اونجا سپر شده بود، مسلمان رام کشتیم، پس قصد عمد کشتن مسلمان رو نداشتیم، پس میشه چی؟ تقریبا در حکم قتل خطر میشه، پس کفاره شفاره خطاییه. بعضی گفتن نه، و اینما مطلوبه قتل الکفار، مطلوب مقصود، یعنی مقصود کفار رو کشتن بود که در این زمینه مسلمان هم کشته شد. این دلیل بر اینه که کفاره خطاه، و نظر دلیل بر این است که کفاره عمده، و نظر الی صورت الواقع. ما باید دیگه کلاس در خودمون که نمیذاریم، که واقعیت رو ببینیم، ببینیم واقعیت چیه. موقع این کشتن این مسلمان واقعا میخواستیم مسلمان رو بکشی یا نه؟ آره دیگه، وقتی دیدم چاره نیست این مسلمان رو میخواستم بکشم، نه اینکه میخواستم بزنم به اون دیوار خورد به مسلمان، واقعا به مسلمان میخواستم بزنم. فانه متعمد لقتله، واقعا میخواست همونو بکشه، پس قتل عمد میشه. قتل عمد کی شد؟ کفاره عمد داره، کفاره عمد همون جمعه. خب به هو اوجه شهید سانه میگه این درسته، این حرف وجیهیه. و یم بقی ان یکون من بیت المال، ان تکون من بیت المال، سزاواره که این کفاره از بیت المال بشه، به خود رزمنده فشار نیاد. لانه للمصالح، برای اینکه این کار انجام گرفته به خاطر مصالح مسلمین دیگه، بیت المال هم برای چیه؟ برای مصالح مسلمینه. این عمل برای مصالح مسلمین بوده، بیت المال هم برای مصالح مسلمینه. و هذه من اهمها، اینجا این عمل که انجام داده از اهم مصالح مسلمینه. ولأن فی جابها علی المسلم اضرارا، برای اینکه اگر ما بگیم رزمنده ها این کفاره را بدن، این ضرر به رزمنده ها میشه، ضرری که یوجب التخاذل عن الحل لکثیرین، موجب میشه که بیشتر رزمنده ها دیگه جنگ نرن، میگن هم جنگ بریم هم کفاره، این دیگه مشکل میشه براشون. تخاذل عن سستی، بله. و هذه، یعنی اینجا این کفاره دادن در اینجا کفاره دادن در این جهت، من اما کفاره در رزم، کفاره در حرب، من اهم المصالح. و یکی له تبیت، مکروه انسان شبانه حمله کند، تبیت یعنی بیتوت کردن، شبانه شبانه حمله کردن. و هو نزول علیهم لیلن، شبانه بر دشمن نازل شدن. و القتال قبل الزوال، مکروه قبل از ظهر جنگ کردن، بل بعده، بلکه مستحب که بعد از ظهر شروع کنیم جنگی را. چرا؟ لأن ابواب السماء تفتح عنده، شروعش بعد از ظهر باشه، خب تا شبم بکشه نداره، مسئله دیگه است. برای اینکه با درهای رحمت پروردگار میگن موقع زوال باز میشه. و ینزل النصر و رحمه و تقبل الرحمه، و نصرت و پیروزی از طرف پروردگار نازل میشه و رحمت پروردگار بر انسان اقبال میکنه، تقبل یعنی رو میاره، اقبال میکنه. و یه بقیه ان یکون بعد از صلات الظهرین، مستحب به سزاوار که این حمله بعد از نماز ظهر است باشه. ولی ولو استر الی الامرین، اگر مسلمانان مجبور بشن که شبانه وارد بشن و قبل از ظهر حمله کنن، زالت یعنی زالت الکراهه، دیگه مکروه نیست چون مجبورن. باز و یک ره ان یعرقب المسلم الدابه، مکروه که مسلمان دابه خودش رو ارقوب کند، ارقوب یعنی پی کردن، این عصب پاهای عقبش را ببرد، حیوان همینطوری بموند، اینقدر بموند خون بردش تا بمیره، زجر دادن حیوانه، این مکروه. ولو وقفت به، ولو اینکه وایستنه این شخص را، یعنی ولو اینکه این حیوان راه نره، او اشرف علی القتل، وقفت به یعنی وایستنه این رزمنده را، راه نره، یا اینکه حیوان است دیگه اینقدر تشنه و مثلا زجر دیده که زخم خورده که داره میمیره، ولو اینکه داره میمیره، ولی نباید این کار بکنه، مکروهه، مال خودش ها، مسلمان اصل خودش را مکروه این کار بکنه.
ولی من او رعازال که صلاحن در یه جا اما اگر دید صلاحه، حالا در کجا صلاحه، اینه دیگه مربوط به رزمنده است، زالت دیگه اون کراهت زایل میشه، یعنی زالت الکراهه، کما فعل جعفر علیه السلام به موتع، کما که حضرت جعفر طیار برادر امین مومن سلام علیه در جنگ موتع که در شامات انجام گرفت در زمان پیغمبر و جعفر در اونجا شهید شد، جعفر طیار گفتن دوتا دستش قطع شد، خداوند به قول پیغمبر صلوات الله سلام علیه به طور که نقل میکنن دو تا بال داد به اونا که با پرند با ملائکه ها در پرواز در آمد، این ولذا اسمشو گذاشتن جعفر طیار و در همونجا شهید شد. توجه کرد جعفر طیار فرمانده لشکر بود از طرف پیغمبر در جنگ موتع، در اواخر عمر پیغمبرم بود که بعد از جعفر دیگه اسامه ابن زید شد، ولی زید ابن حارثه شد، بعد زیدم شهید شد، اسامه ابن زید شد که همون جوان 18 ساله بود که پیامبر به عنوان فرمانده سپاه نصب کرد، که ابوبکر و عمر و اینا اعتراض کردن که چرا اینو فرمانده جوانی را فرمانده سپاه کردی، حضرت فرمود که من در اون این قدرت فرماندهی را میبینم و فرمود شما باید برید و در اطاعت او باشید، که اونا از شهر رفتن بیرون در کنار خارج شهر نشستن چون پیغمبر مریض بود، عایشه هی خبر می آورد که پیغمبر مریض، نرید بیرون، اینا بیرون شهر اینقدر ماندن که تا اینکه ساعات آخر پیغمبر بود برگشتن که اون مسائل پیش آوردن. جنگ موتع همون جنگی است که از زمان پیغمبر شروع شد، البته بعد از پیغمبر این اسامه خودش ادامه داد و پیروز شدن مسلمان ها در اون جنگ، با اینکه پیغمبر وفات کرد. این درس ها را ما باید یاد بگیریم، با اینکه پیغمبر وفات کرد اسامه لشکر رو حرکت داد و این جنگ رو پیروز کرد، بلاخره بردن در همون شامات رو به دست گرفتن، کما فعل جعفر علیه السلام به موتع و زب بله و ذبحها اجود. اگر یه وقت دیدیم که حیوان ما داره میمیره فلان، ذبح کردنش بیشتر بهتره. و اما دابت الکافر، این در رابطه با اصل مسلمان بود، اما دابه کافر چطور؟ فلا کراهت فی قتلها، در کشتنش یک شراحتی نداره، کما فی کل فعل یعدی الى ضعفه و زفر به، کما اینکه هر کاری ما انجام بدیم که منجر به ضعف کفار باشه و منجر به پیروزی بر کفار باشه اشکال نداره. و المبارزه بین الصفین، آدم خودشو جلو بندازه بره داخل صفای دشمن، هل مبارز بگه، صدا کند، مبارزه کند با دشمن، من دون اذن الامام مکروه، علا اصح القولین مکروه و قیل یحرم. این قول درسته، در لشکرها، در سفارایی، در رزم، در جنگ، در ارتش، در سپاه باید فرماندهی باشد، بدون اجازه فرماندهی حرامه، و قیل تحرم، و تحرم این منع الامام منها. اما کل فقها گفتن که اگر امام منع کند بفرماید که باید وایسته تا من بگم، کسی وای نایسته جلو بندازه خودش حمله کند، اینجا دیگه حرامه، اگر کشته بشه شهیدم نیست. و تجب عینن، حمله کردن واجب عینی میشه، این الزمن بها شخصا معینن، اگر امام بگه زید، عمر، علی، حسن تو حمله کن، اگر معین بکند واجب عینی میشه. و کفایتن، واجب کفایی میشه، این امر بها جماعه لیقوم بها واحد منهم، مثلا امام بفرماید که یکی از 10 نفر شما حمله کند، خب بر این 10 نفر چی میشه؟ این حمله واجب کفایی میشه، اگر هیچ کدام حمله نکردن معصیت کردن، اگر یکی حمله کرد از دیگری چی میشه؟ ساقط میشه. و تستحب اذا ندب الیها من غیر عمد جازم، اگر امام درخواست کرد، امام فرمود که خوبه که همه برن جبهه، خوبه که همه کمک کنن، نه فرمود حتما، فرمود خوبه، ندبه یعنی درخواست کرد، اما نه درخواست جازم قطعی، درخواست مثلا استحبابی، در اینجا حمله کردن بر مسلمان ها چی میشه؟ مستحب میشه. پس حمله کردن چند صورت پیدا میکنه، گاهی مکروهه در اونجا که امام چی نگه، بدون اذن امام حمله کنه، گاهی حرامه در اونجا که نهی کنن، گاهی واجب عینیه در اونجا که شخصا بفرماید حمله کن، گاهی واجب کفاییه در اونجا که میگه یکی از 10 نفر حمله کند، گاهی هم مستحبه. درجا کرد. و تجم موارات المسلم المقتول فی المعرکه دون الکافر، مسلمان هایی که در معرکه کشته شدن واجبه که اینا را دفنش کنه. موارات یعنی دفن، خاک کردن، دفنش کنیم. همین مسلمان هایی که سپر شده بودن ما کشتیمشون، بریم اونا را دفن کنیم، مسلمان هم دیگه. فی نشته به حبل کافر، اگر در معرکه در میدان قتال ما یه عده مسلمان ها کشتیم، میدونیم نمیدونیم این مسلمان کشته شده اینجا افتاده یا کافره، نمیشناسیم، چکار کنیم؟ اینجا یه راه داره ایشون میگه فلیوار کمیش و ذکر، هر کدام کمیش از ذکر، هر مطول میخونیم فلیوار و کمیش و ذکر، هر کدام از اینها کمیش و ذکر هم. کمیش و ذکر را دو جور معنا کردن، این روایت ما فهمید این کار بکنیم. کمیش و ذکر، یک کمیش رو اینجور معنا کردن که به معنای کوچک بودنه، ولی میگن کنایه از خط نشدنه. اونجا دیگه اب نداره، مسلمان نگاه کند به ذکر اون مرده، ببین اگر خط نشده پس مسلمانه، دفنش کنه. اگر خط نشده پس مسلمان نیست و دفن نکند. کمیش اینجور معنی. بعضی گفتن نه آقا، کمیش معنا لغویش صغیره، همین صغیره. نگاه میکنن اگر صغیر و ذکر بود دفنش میکنن، کبیر و ذکر بود دفنش نمیکنن، چون بندگان خوب نوعا صغیر و ذکرن. در حاشیه است که یکی از مجتهدای بزرگ معروف آقا جمال گلفرگانی گفته که این کان هازا صحیحن فانا اول الکافرین، اگه این حرف درست باشه من بزرگتر بهتر اول کافرینم دیگه. این درست نیست علل قاعده. اونها غالبشون مسلمان هن دیگه، اگر امکان ببینید. حالا اینو بعدن در بغات خواهیم گفت، این بحث جداگانه است. این صدامی ها را اگر بدونیم کمونیستن و کافرن، بعضی هاشون پاکانه چی، اگر ندونیم اکثر اینا که میان جبهه مسلمان هن، مسلمان هن ولی خروج کردن علیه امام، علیه امام عادل خروج کردن، مثل صفینی ها، مثل جملی ها، مثل نهروانی ها، مثل منافقین داخلی، فرق نمی کنن. اینا باقی هن، باقی که شدن حکم باقی جداست. بعضی گفتن واجبه، بعضی گفتن واجب نیست. هر جا امام صلاح دیدین کار میکنن، صلاح ندیدن کنن. مثلا در رابطه با جنگ صفین امیر المؤمنین سلام الله علیه چیزی ننوشتن که گفت دفن کنید یا نه، اما در جنگ جمل علی علیه السلام فرمود که اونها را هم اون طرف های مقابل را هم چکار کنید، دفنش کنید. توجه کردید؟ ولذا اینجا حکمش فرق میکنه. اینو انشاءالله در بغات خواهیم خواند، حکم این صدامیانه که مسلمانان به ما حمله میکنن، یعنی بر امام عادل خروج میکنن، این در حکم بغاته، در حکم کفار و مشرکین نیستن. لما بله فلیوار کمیش از ذکر، ای صغیر و ذکر، کمیش یعنی صغیر. چرا؟ بله نه، اون که حکم به کفره در رابطه با کشتنشون و در رابطه با نجاستشون که در رابطه با نواسبه. ناسبی ها با اینکه مسلمانن نجس، انجس من الکل در روایت داریم. خب اون یه چیز دیگه، در حکم کافر هم هستن، در حکم کافر. ولی در رابطه با بغات همین یه خط دو سه خط پایین ترش گفته، باقی ها فرق میکنن از اون. توجه کردید؟ خب حالا در موقع بغات حکمشو خواهیم خواند. لما روی من فعل نبی صلی اللہ علیه وسلم ذالک فی قتلا بدر، از پیامبر گرامی نقل شده این مسئله در بدر، در جنگ بدر، در جنگ مقتولین بدر نقل میکنن. حضرت فرمود که هر کدام کمیش و ذکره. اصلا اونجا اینجور نبود که کفار مسلمان ها را قاطی کرده بودن، اونجا اصلا کفار یه طرف بودن، مسلمان ها یه طرف، ولی هر دو همدیگر را کشتن، تن به تن بود دیگه، کشتن. خب مسلمان هم تازه مسلمان بودن، همدیگر را که خیلی نمیشناختن، که از اطراف از اکناف جمع شده بودن. خب بعضی هاشون نمیدونستن مسلمانه یا کافره، بلی خصوص که اون زمان من معتقدم که حالا ختنه سنت حضرت ابراهیمه، ولی هنوز چون جنگ بعد سال دوم هجرت بود، هنوز خیلی در میان مسلمان این حکم شرعی به عنوان وجوب رایج نشده بود. ولذا این کمیش و ذکر بودن به معنای صغیر و ذکر بودن در اون زمان، اگر این روایت درست باشه بیشتر به نظر میاد، بهتر به نظر میاد. حالا این معروفی هم این فعل نبی صلی الله علیه و آله که فی قتل آبد و قال، حضرت فرمود که لا یکون ذالک الا فی کرام الناس، این صغیر و ذکر بودن نمی شود مگر در افراد کریم، افراد خوب، افراد کریم نوعا صغیر و ذکرن. و قیل یجب دفن الجمیع احتیاطن، بعضی گفتن نه آقا اگر شک کنیم همه را دفن میکنیم احتیاطن، بالاخره مسلمان ها دفن شده باشن. به هوه حسن، این حرف خوبی، احتیاطه دیگه. ول قرعه بچون، ولی قرعه بچون، بعضی گفتن قرعه بندازیم، 10 نفر آدم اینجا هست نمیدونیم کدومشون مسلمان و کدومشون کافره، قرعه بندازیم هر به نام هر کدام در آمد اونو دفنش کنیم. و اما صلات علیه، اما نماز خوندن چطور؟ تقیل تابعتون لدفن، اگر دفنش بکنیم نمازم میخونیم، اگر نه نه. و قیل یصلا علی الجمیع و یفرد المسلم بالنیه، روح و حسن. بعضی یه راه حل پیدا کردن، گفتن خب ما چه میدونیم کدومش مسلمان، 10 تا جنازه است، 10 تا را جلو خودمون قرار میدیم، در به همه نماز میخونیم، ولی در نیت مسلمان ها را قصد میکنیم، اشکال نداره. الفصل الثانی فی ترک القتال ولای و یترک لامور احدها الامان و سا النزول الى حکم الامام او من یختارو. ببینید چند جا این دیگه اصل جنگ تمام شد، اما بعض جا هست که ما جنگ را ترک میکنیم. ترک جنگ حرامه، قبلا گفتیم از میدان وارزه بدون پیروزی برگشتن و پشت به دشمن کردن حرام. ترک مخاصمه، آتش بس با کفار، صلح با کفار، حکم اولیش چیه؟ اینه که حرام، مگر در چند جا استثناءات داره. یکی از اون استثناءات اونجاست که امان بدن. امان کی بده؟ چند جورم. اولا این که امان رو باید خود کفار درخواست کنن، مثلا پرچم سفیدی بلند کنن یا هر جوری از دور اشاره کنن فلان، امان بخوان. حالا امان خواستن چند دو جور میتونه باشه، امان دست جمعی، رئیس قوم میاد امان میخواد، همه قوم میان دست جمعی امان میخوان. یه وقتی نه، مثل حالا 4 تا مسلمان مثلا یا غیر 4 تا کافر، فرض کنید که از جبهه مخالف جبهه دشمن در میره، میاد در برابر ما امان میخواد و ما بهش امان میدیم، وارد کشورمون میکنیم، دیگه با اون نمیجنگیم. این فرق. پس گاهی گروهی امان میخوان، گاهی چی؟ فردی امان میخواد. ما هم گاهی امام به اونا امان میده، گروهی میگه همه شما انتم الطلقا مثلا، یا همه شما در امان ما هستید، آزادید و در امنیت با زندگی کنه ابن دیگه کاری با شما ندارید. یه وقتی نه، مثلا مسلمان ها فرد فرد، پس اون شبانه یه نفر از تدامی آمده خونه من برای اینکه مطلبی داشته، فایده ای داشته، من بهش قول دادم که تو را حفظ خواهم کرد. من که قول دادم، مسلمانم، در رزمندم، در جبهه هستم، امام هم قول مرا تنفیذ میکند و این امان مرا تنفیذ میکند، قبول میکند. توجه کردید؟ خب پس گاهی امان درخواستش گروهیه، گاهی فردیه. امان دادنم گاهی امام گروهی امان میده، گاهی فرد به فرد امان میده، اما شرایطی داره. به هر کسی نمیشه امان داد. یک شرطش اینه که اگر فرد به فرد امان میده، قبل از اسیر شدن باید امان بده. اما اگر جنگ کردیم و با جنگ مثل این عراقی ها جنگ میکنیم و تمام میشه که وقتی رزمنده ها میرن تو اون لانه خرابکاریشون، تو اون سنگرشون، وقتی میبینه رزمنده بالا سرشه، میگه دخیلش یا خمینی. خب این نمیشه دخیل، این امان نیست. این تا آخر نفس میجنگید، اون آخر نارنجکش هم انداخته، تمام شده، حالا میگه دخیلک، این امان نیست. فرد مسلمان به اون نمیتونه امان بده، اونو میتونه اسیر بگیره، دیگه این اسیر شد. البته امام میتونه امان بده، امام میتونه اسیر شده را هم حتی امان بده، حتی اسیر شده را در صورت صلاح مسلمین چیکار کنه؟ آزاد کنه. اصلا این دیگه به یاد الامامه. فرد غیر امام در جایی میتونه امان بده که چی؟ قبل از اسیر شدن باشد، از صف دشمن جدا شده آمده امان خواسته، ما هم امان دادیم، اب نداره. پس این یکی. دوم، این امان دادن من مفسده ای به کف مسلمین نداشته باشد، ضرری به مسلمین نداشته باشد، نیاد اینجا مثلا جاسوسی کند بین مسلمین، نیاد جاسوسا رو راه بده، ضرری به مسلمین نداشته باشد، توجه کردید؟ و خودشم جاسوسی نکند. این جور جاها امام دیگه این امان نفوذی نداره. حالا اینو بخونید. الفصل الثانی فی ترک القتال و یترک القتال وجوبا لامور، در چند جا حتما باید جنگ را ما ترک کنیم، ترک مخاصمه بشه. یک، الامان به هول کلام. امان در لغت به معنای کلامه و ما فی حکمه، اون سخنی است یا در حکم سخن. در حکم سخن چیه؟ نوشتن، یا سخن یا نوشتن، قرارداد کتبی یا قرارداد سخنی حرفی کلامی. که الدال على سلامت الكافر نفسا و مالا، این کلام یا این نوشتار دلالت میکند بر اینکه کافر جانش و مالش حفظ بشه. کی ما میتونیم این نوشته را بدیم بهش یا این حرف را بزنیم؟ اجابتا لسؤاله ذالک، در صورتی که درخواست، سوال درخواست، درخواست کافر را ما اجابت کنیم. یعنی اول کافر این امان را میخواد، ذالک یعنی امان، لسؤال الکافر الامان، کافر امان را میخواد، ما اجابت میکنیم، درخواست کافر را میپذیریم. کی و کجا؟ و محله من یجب جهاده، محل امان یعنی به کی میتونیم امان بدیم؟ کسی است که جهادش واجبه. اگر امان نداده باشیم میکشیم. کسی که قتالش واجبه امان میتونیم بدیم بهش. و فاعله، کی میتونه امان بدهد؟ فاعل امان کیه؟ البالغ العاقل المختار، انسان مسلمان بالغ عاقل صاحب اختیار. بازور نمیتونن از ما امان نامه بگیرن، امان نامه بازور فایده نداره، با اختیار میتونه امان نامه. و عقده، عقد امان نامه چیه؟ یعنی صیغه جاریش، صیغه امان چیه؟ ما دل علیه من لفظ، هر لفظی که دلالت کند بر چی؟ بر امان. و کتابت، یا نوشتن. و اشارت مفهمه، یا مثلا کسی لاله نمیتونه حرف بزنه ولی یک مسلمان رزمنده است، به یک کافر امان میده، با اشاره مثلا اینجور میکنه و بعد اینجور میکنه، یعنی تو در امان من هستی، اشکال نداره، اشاره مفهمه. ولا اشترت کونو من الامام، لازم نیست امان از طرف امام باشه، بل یجوز ولو من آهاد المسلمین لآهاد الکفار، بلکه امان جایز دادن ولو یک نفر مسلمان به یک نفر کافر، دو نفر مسلمان به دو نفر کافر، یک نفر مسلمان به نه نفر کافر امان میده، اب نداره. ول مراد بالآهاد، این که گفت آهاد المسلمین لآهاد الکفار، مراد از آهاد العدد الیسیر، مراد از عدد یسیره. یعنی چی؟ و هنا الاشرف مادون، آهاد جمع احده دیگه، توجه کردید؟ از ده کمتر را صدق میکند. ایشون میگه او من الامام، یا اینکه امان از طرف امام باشد. امام علاوه از آهاد به گروه هم میتونه امان بده. امام میتونه بگه که اهل بصره در امانه، اهل بغداد در امانه، اهل فرض کنید که فلان شهر، اهل اصفهان، اهل یزد در امانن، یه جا او من الامام یا نائب امام. نائب امام دو جوره، نائب عام امام مثل مالک اشتر نائب عام بود بر هر کاری، او فی الجهت التی اذم فیها، یا نائب امام در این جهتی که میخواد ذمه بدهد، ذمه یعنی امام بدهد، در این جهتی که میخواد امام بدهد، اجرا کند امان را، نائب امامه. امام یا نائب امام میتونه امان بدهد للبلد، به یک شهر، به یک کشور مثلا. و ما هو اعم منه، از بلد هم عامتر باشه، کشور باشه مثلا، میتونه امان بده. پس ولی الاهاد به تعقل اولا، وقتی به یک شهر، به یک کشور امام میتونه امان بده، به آهاد مسلما به تعقل اولا میتونه امان بده دیگه. کسی که به 10,000 نفر یه جا امام میده، به 2 نفر نمیتونه امام بده، به تقلول امام میده. و شرطه، ای شرط جواز الامان، ان یکون قبل العصر، قبل دستیر شدن میشه امان داد. ازا وگه امین الاهات. البته اگر افراد میخوان امام بدن، اگر افراد مسلمان میخوان امام بدن باید قبل از عصر شدن باشد. اما من الامام فیجوز بعده، اما امام علیه السلام حتی بعد از عصر شدن هم میتونه امان بده، کما یجوز له المن علیه، کما اینکه جایز است منت بگذارد آزاد کند، اصلا حتی امان هم نده آزاد کند، اصلا بگه خوش اومدی. خب یک شرطش اینه که در آحاد ان یکون قبل العصر و عدم المفسده، مفسده هم نباشد، این امان دادن ضرری فسادی بر مسلمین نباشه. و قیل وجود المصلحه، بعضی گفتن تنها مفسده نبودن فایده نداره، مصلحت هم باید داشته باشه. مصلحت مثل چی؟ که استمالت الکافر لیرغب فی الاسلام. مصلحت اینه که ما دو تا کافر رو امان میدیم، ضرری هم که بر مسلمین نداره، اینا راغب میشن، میل پیدا میکنن، استماله یعنی طلب میل، میل پیدا میکنن به اسلام، راغب میشن به اسلام، میان مسلمان میشن. و یا اینکه ترفیعت الجند، به چند نفر امان میدیم تا لشکر خودمون رو یه خورده در رفاه قرار بدیم، یه خورده برن آسایش کنن، فعلا آتش بس میکنیم تا اینکه لشکر خودمون رو تقویت کنیم. یا اینکه و ترتیب امورهم، امور سپاهمون را درست کنیم، ترتیب کنیم، منظم کنیم، یه خود مثلا افراد بعض گردانها، گروهانها، لشکرها کم شده، میخوایم منظمش کنیم. بله. و گلتهم، بله، یعنی ولی گلتهم مثلا برای اینکه مسلمان ها کم شدن میخوان اضافه بشن. ولی انتقل الامن منهو الى دخول نادارهم، یا مصلحت اینه که ما اگر چهار تا کافر را امان بدیم، این باعث میشه ما اطلاعات میگیریم، راه باز میکنیم که بریم در شهر کشور اونها وارد بشیم. از این طریق ما از این امان دادن نقل پیدا میکنیم، راه پیدا میکنیم که بریم وارد خانه های اونها بشیم. فنتطلع على اوراتهم، به ما بریم در میان اونها مثلا جاسوسی کنیم، از اورات اونها اطلاع پیدا کنیم، اورات یعنی اسرار، از اسرار اونها اطلاع پیدا کنیم. ولا یجوز مع المفسده، اما اگر فساد داشته باشه، ضرر داشته باشه بر امان دادن به کفار بر مسلمین، نباید این کار بکنیم. کما لو آمن الجاسوس، کما که یک مسلمان اگر امان بده جاسوس را، اینجا دیگه امانش درست نیست، سینا لا ینفس، این امان نافذ نیست. و کذا من فیه مذره، هر کسی که ضرر داشته باشه به مسلمین، امان دادنش نافذ نیست. و حیث تختل شروط الصحه یرد الکافر الى مأمنه، حالا آمد و یه مسلمان به یه کافر امان داد آورد، بعد دیدن که این کافر داره شرایط صحه را به هم میزنه، یعنی جاسوسی میکنه، ضرر داره به مسلمین، اینجا دیگه بیرونش میکنن، برمیگردن به مکان خودش. کما لو دخل لشبهة الامان، مثلا ببینید یه کافر از من مسلمان امان خواسته بود، من گفته بودم نه نمیدم، اون خیال نره نشنیده بود، خیال کرده بود که میدهم، خیال کرده بود امان را میدم، این نره نشنیده بود، آمده بود به خاطر شبهه امان، آمده بود به کشور ما، ما هم که نمیدیم، خب برمیگردونیم به جای خودش. او کما لو دخل لشبهة الامان، مثل چی؟ مثل ان یسمع لفظاً فیعتقده امانن، یه صدای شنید، من گفتم نمیدم، اون گفت خیال کرد من میگم میدم، امان میدم، خیال اعتقاد کرد، خیال کرد که امان میدیم. او یذهب رفقتن ف چیه اون؟ در کتاب ما پاک شده اونجاست، فیعزون نا کافیتن، مثلا با یه عده از دوستان، رفقه یعنی دوستان، رفقا، یه عده ای که امان داده شده بود به اونها، اونها می آمدن، مثلا اینم با در کنار اونها را افتاد آمد، خیال کرد که به اونها بیاد، خودش خیال کرد به اونها بیاد میشه امان، توجه کرد. او یس هب رفقتن، یه عده از دوستان را مصاحبت کرد، همراهی کرد، وارد شد، فیزون ناکافیتن، خیال کرد که همین دوستی و رفاقت کافیه در امان، خب ما بر می گردونیم. او یقال له لا نذمک، لا نذمک، نذمک، یا بهش مسلمان گفت که من به تو امان نمیدم، لا نذمک، امان نمیدم، فتوه همال اثبات، خیال کرد لا را نشنید، خیال کرد که ما میگیم چی؟ نوزب مکر، یعنی ذمه میدن، امام میدن، فتر عمل اسپار. و مثله الداخل به سفارتن، یا مثلا نامه آورده بود، سفارت یعنی سفیر بوده از طرف مثلا دولت خارجی، نامه آورده به ایران. فرض کن الان معاون صدام نامه بیاره بده به آقای خامنه‌ای مثلا، خب ابن داره نامه را بیاره، نمیکشن، نامه را میگیرن بعد برمیگردونن. او و مثل او داخل به سفارت چیزی آمده، نامه آورده، مثلا پیامی آورده، او لیسمع کلام الله، یا به خاطر امان نیامده، آمده حرفای ما را گوش کنه، کلام الله را گوش کنه ببینه اگه قبول میکنه مسلمان بشه، نکنه برگرد. خب ما هم کلام الله را بهش میگیم، بعد قبول نکرد میگیم خوش اومد برگرد. توجه کردید؟ صلی الله علیه و آله.